ساعت 6:30 دوشنبه 21 آذر ماه و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف به مدت 20 دقیقه پای درس اخلاق مرحوم آیت الله شب زنده‌دار میشینیم در برنامه مکارم خوبان.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث شریفی حضرت امیر علیه السلام فرموده است معرفت النفس انفع المعارف، شناختن نفس بالاترین سودمندترین شناختها هست. یعنی انسان علمها، اطلاعات، آگاهیهای مختلفی در عالم درش پیدا می شود، ولی از همه آنها سودمندتر و نافعتر شناخت نفس است. اگر نفس به معنای روح باشد، یعنی شناخت روح، از تمام مطالب سودمندتر هست. معرفت النفس انفع المعارف، شناختن نفس و شناختن روح مرحله‌هایی دارد. یک مرحله شناخت نفس اینه که انسان بداند روح دارد، بداند کالبد بدن او به تنها انسان نیست. بدن انسان ولو بسیار بسیار شگفت آور ساخته شده، ولی در عین حال این انسان کامل نیست. اون جهتی که در انسان هست به نام روح، راز و حقیقت هر انسانی او هست. دلیل عقلی از راه وحدت شخصیت برای این که ما روح داریم اشاره شد. از راه خواب و دیدن خوابهایی که بعد صادق و صریح و روشن از آب در میاد، و حال این که انسان نه در فکرش بوده و نه هیچ اطلاعی نسبت به اونها داشته، یک دلیل روشن عادی هست بر این که انسان روح داره. دلیل سیوم که برای ما از همه بالاتر هست، سوالها، سخنهایی هست که قرآن نقل فرموده که بعد از جان دادن، بعد از آنی که یه انسانی مرده به اصطلاح ما، تازه قرآن می فرماد ملائکه دارن باش حرف می زنن، او داره جواب اونها را میده. و عرض کردم بیش از 100 دلیل عقلی و فلسفی بعضی ذکر فرموده اند برای اینکه انسان غیر از این بدن روح داره و عمده تعلیمات انبیا و پرورش اسلام از راه همین داشتن روح است و الا اگه انسان مثل یه حیوانی فقط یه بدن داشت، خلقت بدنش فقط عجیب بود، این خیلی مهم نبود. مهم هست، اما نه مثل این که انسان دارای روح باشه و روحش باقی باشه و جاودانی باشه و این مسائلی که برای انسان پیدا شده در اثر داشتن روح. این یه مسئله. یک بخش شناختن نفس که انسان روح داره، جان داره. پس از آنی که شناختیم که انسان روح داره و جان داره، مسئله بعد شناختن حالات روح هست، شناختن حالات نفس هست که این نفس و روح انسان حالات مختلفی داره. از جمله حالاتی که برای روح انسان هست اینه که حالت اطمینان براش پیدا میشه و وقتی حالت اطمینان براش پیدا شد اسمش میگذارن نفس مطمئنه، یعنی روح خاطر جمع، روح قراردار در برابر نفس مضطربه، یعنی روحی که اضطراب داره، تزلزل داره، ثابت نیست، اطمینان نداره. روح انسان اینطوری است. گاهی میشه روح مضطرب، نفس مضطربه، یعنی پابرجا نیست، اضطراب داره، قلق داره، ولی گاهی آرام، هیچ اضطرابی نداره، هیچ حرکتی نداره. نفس مطمئنه و نفس مضطربه، جهاتی در این عالم هست که انسان را مضطرب میکنه و در برابرش هم جهاتی هست که انسان را مطمئن میکنه. حالا به مناسبت این آیه شریفه یک شرزمه کوچکی که من میتونم عرض کنم اینجا الان عرض میکنیم به مناسبت آیه سوره مبارکه والفجر. میفرماید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یکی از جهات اطمینان نفس یقین است و یکی از جهات اضطراب و تزلزل روح شک هست. یعنی یه وقت انسان در مسائل مذهبی، در مسائل عقیدعی، در مسائل علمی شک داره، یه مسئلهی براش روشن نیست، در اثر این که براش روشن نیست این شک انسان را مضطرب میکنه، روح را متزلزل میکنه، گاهی میبردش این طرف، گاهی میبردش اون طرف. ولی یقین به انسان اطمینان میده، آرامش میکنه. شک انکار میکنه، روح را میلرزانه، نمیگذاره آرام باشه. خدا هست، گاهی میگه شاید باشه، گاهی میگه شاید نباشه، گاهی نماز میخونه، گاهی نماز نمیخونه، یه روز روزه میگیره، یه روز روزه نمیگیره، گاهی گناه میکنه، گاهی نمیکنه. این مضطرب هست. معاد درسته یا درست نیست؟ انسان بعد از آنی که مرد حتما زنده میشه یا نمیشه؟ گاهی میگه هست، گاهی میگه نیست. این مضطرب هست. یه وقت نسبت به همه اینا یقین داره، رسیده به مرحله یقین. اون کسی که رسیده به مرحله یقین در این که خدا هست، در این که معاد هست، در این که نبوت پیغمبر اکرم هست و سایر مسائل اعتقادی یا هر مسئله علمی، بالاخره وقتی انسان به یقین رسید، این دیگه آرام است، راحت است، نفسش شده نفس مطمئنه. و باید همه ما سعی کنیم در مسائل زیر بنایی و عقیدهی به مرحله یقین برسیم. اگر انسان به مرحله یقین نرسد، اولین جایی که وقتی میخوام منتقل بشه به عالم دیگر گیر براش پیش میاد، حال احتضار است، حال جان دادن. اولین جایی که از منزلهای عالم آخرت انسان گرفتار میشه وقت جان دادن است. چون طبق روایات شیطان میاد برای تشکیک، برای اینکه عقیده رو از دست انسان بگیرد، او میخواد فعالیت بکنه، حتی اون لحظه انسانی را کافر بمیراند. اگه شک، تردید در یه مسئله ای از مسائل اسلامی انسان داشته باشد، اون وقت شیطان استفاده میکنه، اون وقت بهره میگیره. باید یقین باشه تا اینکه در اون لحظه انسان انحراف براش پیش نیاد. غیر از این که الان که انسان وظائفی داره از راه یقین انجام میشه، اگه نداشته باشه انجام نمیشه، از اول رفتن میخوام عرض کنم انسان گرفتاری های اونجا هم داره. و لذا حضرت سجاد ارواح و نافداه بعد از نماز مغرب مدتی می نشست دعا می کرد. عمده دعای حضرت سجاد علیه السلام بعد از نماز مغرب که طول می داد این بود که خدایا به من یقین بده. یقین. امام حضرت علی ابن الحسین اون همه مقام داره، شناخت داره دیگه، معلوم هست، ولی در عین حال بعد از نماز مغرب مدتی دعا میکنه خدایا به من یقین بده. در حدیث شریف دیگر داریم از حضرت ابوالحسن که ظاهرا حضرت رضا ارواحنا فدا منظور هست، فرموده است الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و ما قسم شیء بین الناس اقل من الیقین. چهار مرحله حضرت ذکر می فرما: اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد یقین. یعنی انسان این چهار مرحله را طی میکنه. اول اسلام، تسلیم میشه به حسب ظاهر ولو، بعد ایمان براش پیدا میشه، ایمان بالاتر هست، بعد تقوا، بعد از تقوا یقین. و حضرت فرموده که ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است، تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است، یقین یک درجه بالاتر از تقوا هست. بعد فرموده که قسمت نشده، پخش نشده بین مردم چیزی کمتر از یقین. یعنی کسانی که به این مرحله آخر برسن که واقعا اون یقین عالی عالی را داشته باشن، این کم هستن. و خدا کنه اون افراد اندک، مردم شیعه همه ان شاء الله مسلمین و شما برادران محترم و خواهران گرامی و من ضعیفم با شما ان شاء الله، خدا کنه جزء اونها باشیم که دارای یقین باشیم. در کتاب شریف کافی، کتاب فروع، جزء اول از فروع، اونجا حدیث شریفی هست که حدیث چهارم هست از تلقین المیت. اونجا می فرماید که شخصی مریض شد از بستگان ابوبکر حضرمی. یه شخصی بوده شیعه، مقام خوبی داشته، ابوبکر حضرمی. میگه بعضی از بستگان من مریض شدن، آمدم به عیادتش. فقلت له یا ابن اخی ان لك عندي نصيحه اتقبلها. گفتم که یک کار خالصانه میخوام برات انجام بدم، قبول میکنی؟ فقال نعم، گفت بله. در اون حالی که بستری هست و در حال سخت جان دادن کم کم هست، گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به وحدانیت خدا بده. داد. فقلت ان هذا لا تنتفع به الا ان يكون منك على يقين، گفتم این برات نتیجه نداره ها، همی بگی لا اله الا الله مگه اینکه یقین داشته باشی؟ گفت یقین دارم، یقین دارم که خدایی غیر از الله نیست، این را به یقین دارم میگم. فذکر انه علی یقین. فقلت قل اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتم ان هذا لا تنتفع به حتی یکون منک علی یقین، گفتم این باید یقین داشته باشی یا که خداوند عالم پیغمبر فرستاده برای هدایت مردم، آخر اونها هم پیغمبر اسلام هست، این باید هیچ شکی درش نداشته باشی یا؟ گفت یقین دارم، هیچ تردید درش ندارم. گفتم بگو اشهد ان علیم وسیه و هو الخلیفت من بعده و الامام المفترض و طائع من بعده، گفتم حالا بگو گواهی میدم که علی وسیع او هست، خلیفه بعد از او هست، امامیه که اطاعتش واجب هست بعد از او. گفت بهش گفتم نتیجه نمیبری اگه یقین نداشته باشی ها؟ گفت نه یقین دارم، این ستا تمامش که گفتی با یقین برام روشنه. این کسی بوده که در جوانیش در عمرش دنبال دلیل این حرفا رفته، ولو دلیل‌های ساده که یقینه یقینه یقین داره. خیلی خوب، بعد اسم ائمه را بردم یکی یکی، همه را گفتم، همه را اقرار کرد و ذکر انه علی یقین، گفت نسبت به هر کدوم از این ائمه هم من یقین دارم که مطلب اینه که امام شیعه هستم. سلم یلبس الرجل ان توفا، طولی نکشید جان داد. فجزع اهله جزعا شدیدا، همه جزع کردن جزع شدید، من هم پنهان شدم رفتم دیگه چون او فوت شد. ولی بعد از چند روز آمدم، وقتی آمدم دیدم عذاب دارن، اما فرعیت و عذاءن حسنا، دیدم در این حالی که عزادار هستند اما همه دلخوشن، همه خوشن. گفتم چیه؟ حالتون چطوره؟ مخصوصا به عیال او گفتم که عزاء تو چطوری هست؟ گفت که مصیبت بزرگی برای ما پیش آمد با از دست دادن شوهرم، ولی اونی که خیلی مرا فداکار بار آورده، روح فداکاری به من داده، خوابیه که دیشب دیدم. قلت و ما تلک الرؤیا، چه خوابی دیدی؟ گفت همون شخص رو خواب دیدم زنده سالم. گفتم تو فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم اما کنت مت، مگه تو نبودی که مردی؟ قال بلا، ولکن نجوتو به کلمات لقنیها، گفت که نجات من با اون سه تا مطلبی بود که در هنگام جان دادن دوست ما به ما تلقین داد و من گفتم، همه ی نجات ها مال اون بود. ولولا ذلک لکبت اهله، اگر نبود اون سه مطلبی که رو یقین در حال احتضار گفتم هلاک می شدم، سرمایه نجات من اون بود. خدا کنه که حال احتضار، حال احتضار نورانی برای ما باشه. دعا کنی برادرها، مخصوصا جوانها، دعا کنید بگید خدایا حال احتضار ما را احتضار نورانی قرار بدید.
از
برنامه مکارم خوبان رو شنیدید، درس اخلاق مرحوم آیت الله شب زنده دار. ساعت 6:50 است و شما عزیزانی که در حوالی صبح تنفس میکنید و رادیو معارف رو میشنوید میدونید که ما هر روز در این دقایق برنامه تنفس صبح رو تقدیمتون میکنیم. برای اطلاع شما عزیزان عرض میکنم قاری نوجوان این برنامه آقای محمد رضا جعفرپور هستند. بخش ترجمه رو آقای علی همت مومیوند میخونن و ترجمه آیات اثر حجت الاسلام علی ملکیه که ترجمه تفسیری و پیامرسان برای جوانان و نوجوانان عزیزه. این نکته را هم اضافه کنم، در صورت تمایل میتونید تنفس صبح رو از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید. دعوت میکنم با ما همراه باشید، به اتفاق در صبح امروز هم تنفس میکنیم.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه هجر آیات 78 تا 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین فأخذتهم الصیحة مصبحین فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
اهالی ایکه هم مردمی بدکار بودند، از آنها هم انتقام گرفتیم. شهر مردم لوط و شهر ایکه در کنار بزرگ راه مدینه به شام قرار دارد. همچنین مردم هجر به پیامبران انگ دروغگویی می زدند. ما آیه ها و معجزه های من را نشانشان دادیم، ولی به آنها بی‌اعتنا بودند. آنها برای امنیت بیشتر در دل کوه ها خانه می تراشیدند. سرانجام به وقت سحر قرشی وحشتزا آنها را فرا گرفت و خانه سازی و قدرت اندوزیشان دردی از آنها دوا نکرد. آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست بر اساس حکمت آفریده ایم. رد خور ندارد که قیامت آمدنی است. با این حساب اگر بیدین ها مسخرت می کنند، تو بزرگواری کن و فعلا نادیده بگیر. خدا همان آفریدگاری است که حالشان را می داند. در ضمن سوره حمد و قرآن مجید را در دسترست گذاشتیم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وقتی میگوییم نادیده بگیر، یعنی به امکاناتی مادی که گروه‌هایی از بیدین‌ها را از آن بهره‌مند کرده ایم چشم ندوز و برای گمراهیشان اندوه مخور. در این حال مؤمنان را زیر پر و بالت بگیر. به بیدین‌ها بگو من فقط هشدار صریح به عذاب می‌دهم. منظور عذابی است که بر سر تک تک کنندگان فرستادیم، همانهایی که قرآن را با انگ سحر و شعر و افیون و افسانه چند پاره کردند. به خدا قسم که همگیشان را بازخواست می کنیم از کارهای زشتی که مرتکب می شدند. تو مأموریتت را در دعوت به اسلام علنی کن و به بت‌پرست‌ها اعتنایی نکن، چون که شر مسخره کنندگان را ما از سرت کوتاه می کنیم. همان کسانی که هم ردیف خدا به معبود دیگری قائل هستند، بالاخره خواهند دانست. ای پیامبر، خوب می دانیم که از زخم زبانهای بت‌پرست ها دلت می گیرد. برای رفع دلتنگی خدا را از سر سپاس به پاکی یاد کن و سر به سجده بگذار و خدا را تا سر وقت مرگ بندگی کن.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
بله، امروز هم به واسطه قرآن کریم تنفس کردیم و آیات شریفه 78 تا 99 سوره مبارکه هجر رو در برنامه تنفس صبح زمزمه کردیم. انشاءالله که همیشه در تمام زندگیمون و در همه حالاتمون در پناه قرآن کریم باشیم. صبح دوشنبه است، 21 آذر ماه 1401 شمسی، 17 جمادی الاول 1444 هجری قمری، و خیلی متشکرم که شما هم با مایید و صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو میشنوید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم برای اظهار نظر کردن در مورد برنامه‌ای میشنوید فراموش نکنید. آرام آرام به ساعت 7 صبح نزدیک میشیم و باید همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم. و چه نام زیبایی هم هست، ترکیب مهربان بودن. مهربانی یکی از شاخصه های انسان های بزرگه. میگن که آدم های بزرگ قامتشون بلندتر نیست، خونشون بزرگتر نیست، ثروتشون هم بیشتر نیست، اونها تنها قلبی بزرگ و نگاهی مهربان دارد.